چشم کی ندارد نظر حلقه دام است، آن لب کی سخن سنج نباشد لبی بام است.
چشمی که ندارد نظری حلقه دام است، هر لب که سخن سنج نباشد لب بام است. فرصت ما در گلبانگ غزل به پایان آمد، ولی حظ آن همچنان باقی است. امید که با طلوع و غروب آفتاب عالمتاب بر علم و درایت و نشاطتان افزوده شود و طبعتان آزرده نباشد. تا فرصت دیگر که باز هم با پیشکش یک گلبانگ دیگر بابی از سلام را برویتان بگشاییم، خدا یار و نگهدارتان. خب، از استودیوی برنامه‌های ادبی گلبانگ غزل میاییم به استودیوی پخش صبحگاهی رادیو دری که به آخرین لحظات خودش نزدیک شده و در خدمت شما بودیم. و سلام به همکار خوب آقای علوی عزیز.
سلام به شما جناب مجاب، خسته نباشین.
زنده باشین. آمدین شما که انشالله نشرات نیمروزی رو به شنوندا تقدیم
کنیم. بله انشالله ما در بخش نیمروزی در خدمت همراهان ارجمند
ما که تقریبا از قبل از ساعت 6 در خدمتشون بودیم و رساندیم به چاشت و نیمروزی. پس اجازه بدید من خداحافظی بکنم و بعد شما شروع کنید کارتان.
بسیار خوب.
بسیار خوب. تشکر و سپاس از همراهیتون با نشرات صبحگاهی رادیو دری، برنامه مختلفی که با شما تقدیم شد. امیدوارم مورد توجه و استفادهتون قرار گرفته باشه. شما رو به خداوند می‌سپارم. با ادامه نشرات همراه باشین.
باز در بحر ولایت گوهری پیدا شد، ابر یک سو شد و قرص قمری پیدا شد. گلشن عشق و امید پسر فاطمه را الله الله چه مبارک ثمری پیدا شد. یک صدا خنده زنان اهل سماوات زمین همه گفتند حسین دیگری پیدا شد. یا حسین ای پسر فاطمه چشمت روشن، ذکر و تسبیح و دعا را پدری پیدا شد. بسم الله الرحمن الرحیم. یاران همراه، خوبان شنونده، سلام بر شما. نیمروز آدینه‌تان و خیر و نیکی. میلاد فرخنده و مبارک زین العابدین حضرت امام سجاد علیه السلام را خدمت یکتان شاد باش و تبریک عرض می‌کنم. من محمد علوی به اتفاق همکاران ارجمندم در بخش نیمروزی نشرات رادیو دری با شما عزیزان هستیم و اما آنچه امروز تقدیمتان خواهد شد. در ساعت یک به وقت افغانستان اخبار و گزارش ها رو میشنوین. پس از خبرها مجله اقتصادی رو تقدیم شما خوبان میکنیم. در ساعت دو از علاقمندان به موسیقی دعوت خواهیم کرد که به مدت نیم ساعت با گلچین موسیقی همراه شوند. ما میتوانیم برنامه ایست که در ساعت 2:30 و پس از گلچین تقدیم شما خوبان خواهد شد به مدت 15 دقیقه. سپس از علاقمندان به ادب فارسی دعوت میکنیم با قند فارسی همراه شوند. کنکاش را جمعه ها تقدیمتان میکنه. این برنامه امروز در ساعت 3:30 تقدیم علاقمندانش میشه. سپس و در ساعت 4 همکاران ما در واحد اطلاعات و اخبار با سرویس خبری به مدت 10 دقیقه با شما عزیزان همراه خواهند بود. پس از خبرها برنامه منجیر تقدیم شما خوبان میکنیم. در ساعت 4:20 گنج کلام را میشنوید. معرفت دینی عنوان برنامه است که در ساعت 4:35 تقدیم شما همراهان ارجمند می شود. برنامه با ارگ را در ساعت 4:50 می توانید همراهی کنین. سپس از داستان دوستان عزیز دعوت خواهیم کرد تا به مدت 15 دقیقه با داستان تمثیلی همراه شوند. در ساعت 5:35 تکرار آیا می دانید نشر می شود. سپس به اتفاق شما عزیزان دعای سماط را زمزمه خواهیم کرد که در ساعت 5:40 خواهد بود. در ساعت 6 اخبار این ساعت رو میشنویم، مدت 25 دقیقه. سپس دعوت میکنیم با برنامه شاد و مفرح شکرستان همراه شدید و مدت 35 دقیقه. پس از شکرستان تکرار ایران سرزمین فرصت ها را تقدیم شما همراهان ارجمند خواهیم کرد. در ساعت 7:15 شام از علاقمندان برنامه پند پیران دعوت خواهیم کرد که این برنامه را همراهی کنند به مدت 15 دقیقه. سپس آخرین بخش خبری امروز در ساعت 7:30 تقدیم شما عزیزان میشه، همگام با ولایت آخرین برنامه ما در بخش نیمروزی و نیز نشرات امروز رادیو دری خواهد بود. برای نقد، نظر و پیشنهادات شما عزیزان دو پل ارتباطی در نظر گرفته شده که از این طریق میتونیم با همکاران ما نقدها و پیشنهاداتون در میان بگذارین. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره های پیامگیر برنامه هاست. farsuday.com/dari نشانی سایت رادیو دری است که شما عزیزان در این نشانی در زمان نشر برنامه ها میتونن با برنامه مورد نظر خودتان همراهی داشته باشین، ضمن این که در این نشانی به آرشیو برنامه های گوناگون نشرات رادیو دری نیز دسترسی خواهید داشت. انشالله که تا پایان نشرات با ما همراه باشید و از آنچه که تقدیمتان میشه راضی و خوشنود باشید. ساعت 1 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس رادیو دری.
پایان نشست عمومی مذاکرات صلح افغانستان در مسکو. و حمایت کرزی از حکومت موقت در افغانستان. با نام و یاد خداوند مهربان و سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. میلاد با سعادت امام سجاد علیه السلام را محضر یکایک که شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنیم. انشالله که لحظه های خوبی را پیش رو داشته باشید. به اتفاق همکارانم در بخش خبر رادیو خدمتتان هستیم با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت. نشست عمومی مذاکرات صلح افغانستان در مسکو با صدور بیانیه مشترک به کار خود پایان داد. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در بیانیه نشست عمومی مذاکرات صلح افغانستان در مسکو از همه طرف‌های درگیر مخصوصا طالبان در افغانستان خواسته شد با کنار گذاشتن رویکرد خشونتبار به آغاز گفتگوی ملی افغانی افغانی کمک کنند. آغاز بدون تأخیر مذاکرات بین الافغانی به منظور بررسی مسائل بنیادین مناقشه، ترسیم نقشه راه آینده و در نهایت شکلگیری دولت آینده در شرایط صلح‌آمیز از دیگر بندهای این بیانیه مشترک است. در پایان این بیانیه آمده است شرکت کنندگان در مذاکرات مسکو از تشکیل امارت اسلامی در افغانستان آنگونه که طالبان می‌خواهد حمایت نمی‌کنند و با انعقاد توافقنامه بین طرفین درگیر به 14 جنگ و خونریزی در افغانستان پایان دهند. روسیه در حالی میزبان نشست یک روزه صلح افغانستان است که ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه آن کشور اخیراً اعلام کرد مسکو از ایجاد دولت موقت در افغانستان و ادغام گروه طالبان در این دولت حمایت می‌کند. پس از نشست مسکو قرار است در ماه اپریل نشست مشابه مسکو در استانبول ترکیه برگزار شود. در رابطه با این موضوع مذاکرات صلح در مسکو، همکارمان قریشی گفتگوی هم انجام داده با دکتر لطیف نظری، آگاه مسائل افغانستان، که در بخش دوم تقدیم حضورتان خواهد شد. رئیس جمهوری پیشین افغانستان در حاشیه نشست مسکو درباره صلح افغانستان اعلام کرد ایجاد حکومت موقت می تواند زمینه دست یافتن به یک توافق سیاسی در این کشور را فراهم کند. با گزارش خبرگزاری صدای افغان، حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین افغانستان و عضو هیئت این کشور در نشست مسکو گفت حمایتش از حکومت موقت به هیچ عنوان به این معنا نیست که نظام کنونی قربانی شود، بلکه باید مردم در چارچوب یک نظام دموکراتیک با هم متحد شوند. کرزی افزود طالبان یا باید با حکومت فعلی توافق کنند یا اینکه یک حکومت موقت تشکیل شود. معاون سیاسی طالبان در نشست مسکو برای صلح افغانستان تاکید کرد که ما یک نظام اسلامی در افغانستان می‌خواهیم که ارزش‌های اسلامی، استقلال و منافع ملی مردم این کشور را در نظر بگیرد. با گزارش خبرگزاری تسنیم، ملا عبدالغنی برادر، معاون سیاسی طالبان که در نشست مسکو سخن می‌گفت، تاکید کرد امارت اسلامی که برای نجات و حمایت از مردم افغانستان تأسیس شد، این کشور را از تجزیه نجات داد، امنیت را تامین کرد، فساد اخلاقی و اداری را برچید و با مواد مخدر به طور مؤثر مبارزه کرد. و افزود با این حال جامعه جهانی به جای کمک به امارت اسلامی و آبادانی افغانستان تحریم‌هایی را وضع کرد و سپس آمریکا به این کشور حمله کرد. ملا برادر گفت که مردم افغانستان بر اساس ایمان و وظیفه دینی در برابر این حمله ایستادند تا اینکه مذاکرات رسمی با آمریکایی‌ها در سال 2019 میلادی در قطر آغاز شد. معاون سیاسی طالبان با اشاره به مفاد توافقنامه قطر خاطر نشان کرد که طی 14 ماه باید از زمان امضای این توافقنامه نیروهای خارجی افغانستان را ترک کنند، زندانیان آزاد شوند و همچنین از خاک افغانستان علیه امنیت آمریکا و متحدانش استفاده نخواهد شد. وی ادامه داد که این توافقنامه مسئولیت‌های طرفین را روشن کرده است. طالبان با آن عمل کرده اند، اما طرف مقابل به مسئولیت‌های خود عمل نکرده است. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا بر رغم توافق صورت گرفته در دولت پیشین واشنگتن برای عقب نشینی نیروهای آمریکایی تا 11 سور 1400 تمدید حضور آنها تا ماه عقرب 1400 را بررسی می‌کند. تارنمای شبکه NBC نیوز به نقل از دو منبع آگاه گزارش داد که بایدن در گفتگوهای اخیر با اعضای تیم امنیت ملی خود با اقدامات وزارت دفاع برای حفظ نیروهای آمریکایی در افغانستان تا بعد از 11 سور 1400 مخالفت کرد، اما وی ترغیب شد تا تمدید 6 ماهه حضور نیروهای آمریکایی را بررسی کند. جان کربی سخنگوی وزارت دفاع آمریکا هم اعلام کرد که تجدید نظر در این سیاست همچنان در دستور کار قرار دارد و اینکه هیچ تصمیمی در مورد میزان نیروهای آمریکایی در افغانستان در آینده اتخاذ نشده است. بایدن روز چهارشنبه در مصاحبه با شبکه خبری ABC نیوز بیان کرد که در حال بررسی این مسئله است که چه زمانی نیروهای آمریکایی افغانستان را ترک کنند و عقب نشینی آنها تا اول ماه می سخت است. هر گونه تأخیر در خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان احتمالاً باید با طالبان در چارچوب توافق امضا شده سال گذشته واشنگتن طالبان مورد مذاکره قرار گیرد. آمریکا در توافقی که سال گذشته در زمان دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق این کشور با طالبان شکل گرفته بود، متعهد شد تا نیروهای خود را تا 11 سور از افغانستان خارج کند. در ولایات بلخ، جوزجان و فاریاب 55 تن از افراد وابسته به گروه تروریستی داعش بازداشت شدند. کاظم حیدری گزارشی در این باره دارد.
مقامات امنیتی افغانستان از دستگیری و بازداشت 55 تن از افراد وابسته به گروه داعش در ولایات شمالی این کشور خبر دادند. دفتر مطبوعاتی ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان با نشر خبرنامه گفته است که تعداد 55 تن از افراد وابسته به گروه تروریستی داعش را در ولایات بلخ، جوزجان و فاریاب بازداشت کردند. خبرنامه تصریح نموده که افراد دستگیر شده از مدت‌ها بدین سو با عضویت در گروه تروریستی داعش در ولایات یاد شده دست به اعمال و رفتارهای خشونتبار می‌زدند. خبرنامه ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان همچنان خاطر نشان کرده که افراد دستگیر شده داعشی مشخصاً در جرایم چون اخاذی و اختطاف‌های مسلحانه دست داشته و باعث اذیت و آزار مردم می‌شده‌اند. بر اساس آنچه در خبرنامه آمده است، این افراد دستگیر شده داعش در اختطاف کودک 9 ساله بلخی که نزدیک به 5 ماه قبل در مسیر مکتب به خانه‌اش از شهر مزار شریف روبوده شده بود نیز دست دارند. در تصاویری که از سوی ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان در شبکه‌های اجتماعی نشر گردیده، دستگیر شدگان داعشی اعتراف کرده اند که کودک ربایی کار آنان بوده است. ربایندگان عبدالرؤوف هدف از این کارشان را به دست آوردن پول جهت تامین نمودن هزینه های افراد این گروه برای انجام اعمال تخریب کارانه گفتند. گروه داعش از خانواده عبدالرؤوف 9 ساله خواستار 2 میلیون دلار شده بودند. ریاست عمومی امنیت ملی همچنان گفته است که افراد دستگیر شده داعشی به خانواده های اعضای خارجی این گروه نیز کمک کرده و آنان را در برخی از مناطق ولایت بلخ جابجا نموده، به تامین نمودن مخارج این خانواده ها از راه های غیر قانونی و ضد امنیتی می پرداختند. خبرنامه خاطر نشان کرده که افراد گروه داعش همچنان قصد داشتند که حملات انفجاری و تروریستی را علیه مراسم ازدواج های دست جمعی و تجمعات و مراسم مذهبی نیز راه اندازی نمایند که از سوی نیروهای کشفی و امنیتی پلان هایشان افشا و خونسا گردیده است. ریاست امنیت ملی افغانستان در حالی از دستگیری ده‌ها تن از افراد وابسته به گروه تروریستی داعش در ولایت بلخ، جوزجان و فاریاب خبر می‌دهد که چند قبل والی ولایت بلخ اعلام کرده بود که در جریان پیگیری مسئله اختطاف عبدالرؤوف کودک 9 ساله بلخی، نیروهای امنیتی به چندین خانواده از افراد داعش سر خورده بودند و اقدام به بازداشتشان نموده‌اند. گفتنی است که خانواده عبدالرؤوف پس از دستگیری افراد گروه داعش و عاملان اختطاف کودکشان امیدوار هستند هرچه زودتر فرزند خردسالشان به آغوش خانواده برگردد. نیروهای امنیتی در شمال افغانستان هم گفته‌اند که کودک مذکور به زودی به خانواده‌اش خواهد پیوست. خبرنگار رادیو دری، مزار شریف.
ادامه خبرها. وزارت خارجه ترکیه پنجشنبه شب در بیانیه ای از سفر محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران به ترکیه خبر داد. با گزارش خبرگزاری فارس، وزارت خارجه ترکیه اعلام کرد ظریف امروز برای گفتگو درباره روابط دو جانبه و تحولات جاری منطقه به ترکیه سفر خواهد کرد. در این بیانیه آمده است در جریان سفر آقای ظریف، روابط ترکیه و ایران و همچنین مسائل جاری منطقه و بین الملل مورد بحث قرار خواهند گرفت. دولت جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا اولین مذاکره رو در رو در رده‌های بالا با کشور چین را آغاز کرد. با گزارش خبرگزاری رویترز، آنتونیو بلینکن وزیر خارجه آمریکا با یانگ جیچی دیپلمات ارشد چینی و وانگ بی مشاور دولتی چین در منطقه انکوریج ایالت آلاسکا گفت طرف آمریکایی در مورد نگرانی‌های عمیق خود از اقدامات پکن در سینکیانگ، هنگ کنگ و تایوان و همچنین حملات سایبری به آمریکا گفتگو خواهد کرد. بلینکن افزود هر کدام از این اقدامات نظم مبتنی بر قواعدی که ثبات جهانی را حفظ می‌کند تهدید خواهد کرد. جک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا هم اعلام کرد که واشنگتن از منازعه صحبت نمی‌کند بلکه از رقابت سخت استقبال می‌کند و همیشه از اصول، مردم و دوستان خود حمایت می‌کند. یانگ جیچی دیپلمات ارشد چینی هم با اشاره به فشار واشنگتن به کشورها با استفاده از زور گفت آمریکا از قدرت نظامی و برتری مالی خود برای تحت فشار قرار دادن کشورها استفاده می‌کند. این دیپلمات ارشد چینی اضافه کرد که آمریکا از مفاهیم امنیت ملی سوء استفاده می‌کند تا آینده تجارت بین‌المللی را تهدید کند. وزیر امور خارجه پاکستان و دبیرکل سازمان ملل درباره مسائل منطقوی و بین المللی رایزنی کردند. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان در گفتگوی تلفنی با آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل، پروسه صلح افغانستان، آخرین تحولات مربوط به مناقشه کشمیر میان هند و پاکستان و بحران همگیری کرونا را مورد بررسی قرار دادند. وزیر خارجه پاکستان ضمن ابراز خرسندی از انتصاب مجدد گوترش به عنوان دبیرکل سازمان ملل از عملکرد این نهاد بین المللی در شرایط ناشی از همگیری کرونا قدردانی کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه به پیامدهای خطرناک اظهارات مقامات واشنگتن درباره روسیه حراسی هشدار داد. با گزارش خبرگزاری تسنیم، ماریا زاخاروا روز پنجشنبه درباره اظهارات مقامات واشنگتن از جمله شخص جو بایدن رئیس جمهور آمریکا علیه روسیه گفت: متاسفانه طرف آمریکایی همچنان اسیر توهمات خودش است و با ادامه دادن تلاش برای تشدید کارزار احمقانه روسیه حراسی خودش را به سمت یک بنبست هدایت می‌کند. سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه افزود: واشنگتن هنوز نمی‌تواند درک کند که روسیه حراسی چه پیامدهای خطرناکی برای ثبات جهانی دارد. روز سه‌شنبه جامعه اطلاعاتی آمریکا در گزارشی روسیه را به تلاش برای تأثیرگذاری در انتخابات ریاست جمهوری اخیر آمریکا به نفع دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق و به ضرر جو بایدن رئیس جمهور کنونی آمریکا متهم کرد. یک روز بعد از انتشار این گزارش نیز جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه با شبکه خبری ABC اعلام کرد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به زودی تاوان آنچه تلاش برای دخالت در انتخابات آمریکا خوانده شده است را پس خواهد داد. خیلی سپاسگزارم از همراهیتان. همچنان در خدمتتان هستیم با تقدیم این بخش خبری. نگاهی دوباره خواهیم داشت به سرخط خبرهای امروز. پایان نشست عمومی مذاکرات صلح افغانستان در مسکو. و حمایت کرزی از حکومت موقت در افغانستان. خیلی سپاسگزارم از همراهیتان. همچنان در خدمتتان هستیم با بخش دوم. هم دعوت میکنم ما را همراهی کنید. نشست خب همانطور که در جریان هستید، افغانستان در خصوص مذاکرات صلح همچنان مهمترین موضوعی است که در این کشور دنبال میشه از سوی افکار عمومی. دیروز نشست مسکو برگزار شد و قرار است پایان هفته آینده نشست ترکیه. موضوع اصلی این نشست ها هم چنانچه در جریان هستید موضوع صلح افغانستان است که طی 4 دهه گذشته با توجه به اینکه افغانستان گرفتار جنگ و هرج و مرج بوده، افکار عمومی انتظار دارند که در نتیجه این نشست ها امنیت پایدار در کشورشان برقرار شود. نشست مسکو دیروز برگزار شد و بیانیه مشترکی هم شرکت کنندگان ارائه دادن. در این بیانیه به موضوعات گوناگون اشاره شده، از جمله این که از طالبان خواسته شده با کنار گذاشتن رویکرد خشونتبار به آغاز گفتگوی ملی افغانی کمک کنند. به هر صورت در رابطه با مذاکرات صلح و نشست مسکو، همکارم قریشی در کابل گفتگوی انجام داده با دکتر لطیف نظری، آگاه مسائل سیاسی و نظر وی را پرسیده. دعوت میکنم بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. محترم دکتر عبداللطیف نظری، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی، امروز نشست در مسکو تدویر است. دیدگاه شما در مورد این نشست و اشتراک کنندگان آن چیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من فکر میکنم که نشست مسکو مقدمه است بر نشستی که قرار است در استانبول ترکیه برگزار شود و تلاش روسا این است که اینا هم با توجه به همجواری با افغانستان بتواند ابتکار عمل در اختیار خود داشته باشد و روسا نگران این هستند که مبادا آمریکایی ها از طریق صلح افغانستان اهداف ژئوپلیتیک خود را دنبال کنه و محاصره روسیه را در آینده در دستور کار خود داشته باشه. به این دلیل است که تلاش میکنم در واقع ابتکار عمل را در اختیار خود بگیرم.
به نظر شما چقدر دیدگاه ها درباره صلح افغانستان بین اعضا در نشست مسکو نزدیک است؟
ارتباط با این که آیا این نشست میتونه به نزدیک شدن دیدگاه ها کمک بکنه. باور من است که دیدگاه ها هنوز پراکنده هست. طالبان تحت شرایط حاضر نیستند که با حکومت افغانستان یک دولت مشارکتی تشکیل بده. اونا دنبال اهداف خاص خود می باشه که سالها به خاطر از او جنگ کرده. و از طرف دیگه حکومت افغانستان و نمایندگان حکومت افغانستان تلاش میکنه که نظام سیاسی موجود حفظ شوه و طالبان را بخشی از قدرت موجود بسازه. بنابراین به نظر میرسه هنوز دیدگاه ها پراکنده هست و من فکر نمی کنم که این نشست در این ارتباط بتانه مفید و سودمند و مؤثر واقع شوه.
گفته می شود یکی از موضوعات مورد بحث چگونگی نظام آینده افغانستان است. طرح آمریکا میتونه کارساز باشه برای حل معضله افغانستان؟
خب من فکر میکنم که طرح آمریکایی ها برای دولت انتقالی صلح هنوز با چالش ها و موانع زیاد روبرو می باشه. هم حکومت هم افغانستان و هم شماری از نخبگان سیاسی افغانستان ایره یک نوع فروپاشی نظام افغانستان ارزیابی میکنه و من فکر میکنم که خود این مسئله میتونه یک چالش بسیار جدی برای طرح آمریکایی ها باشه. دومی که طرح آمریکایی ها هنوز مشکوک و پر ابهام است، بنابراین در اون طرح مردم افغانستان هیچ جایگاهی ندارد. به این دلیل است که مخالفت ها در برابر اون طرح کماکان وجود دارد. تلاش شماری از نخبگان افغانستان و چهره های ملی و سیاسی افغانستان است که افغان ها بتانه پروسه صلح در اختیار خود بگیره و این پروسه در اختیار و مالکیت افغان ها باشد، در حالی که در طرح آمریکایی ها هستند که کارگردان صلح افغانستان محسوب میشه و قطعا اونا با توجه به منافع خود پروسه صلح افغانستان به پروژه تبدیل خواهد کرد. و از این منظر من فکر میکنم که این طرح هنوز با چالش های بسیار جدی روبرو میباشد.
چه رابطه بین نشست ماسکو و استانبول به نظر شما مشاهده میشود؟
اما در ارتباط با این که آیا این نشست مسکو میتونه ارتباط داشته باشه با نشست ترکیه، من فکر میکنم که قطعا ارتباط وجود داره، ولی روسها اهداف خاص خود را از این نشست دنبال میکنه. روسها میخواهد با امریکایی ها بفهمانه که روسیه نظارگری در واقع ایروان نیست و روسها نمیخواهند که در آینده بحث داعش و تقویت این گروه در دستور کار آمریکایی ها قرار بگیره و یا اینکه قانون ناامنی از افغانستان به آسیای میانه به عنوان حیات خلوت روسیه منتقل شود و در واقع پیام را میخواهد با آمریکایی ها مخابره بکنه که بدون حضور روسیه و بدون در نظر داشت منافع روسیه آمریکایی ها نمیتونه به تنهایی کتاز روند صلح افغانستان باشد. قطعا در ارتباط با اینکه نشست میتونه یک تمهید و مقدمه باشه برای نشست استانبول، در ارتباط من فکر میکنم که قطعا یک ارتباط وجود داره، ولی این ارتباط به او پیمانه نیست که ما در واقع نشست ترکیه را تکمیله بر نشست مسکو ارزیابی بکنیم، چون روس ها همونطور که من اشاره کردم منافع خاص خود را از نشست دنبال میکنه و به عنوان یک بازیگر مهم میخواید نقش خود را برجسته‌تر و پررنگ‌تر بسازد. این نکته‌ای هست که من فکر میکنم در نشست مسکو میتونه حائز اهمیت باشه.
خب گفتگویی بود با دکتر صیب لطیف نظری، آگاه مسائل سیاسی پیرامون نشست مسکو. اما چنانچه دوستای عزیز اشاره شد، پایان هفته آینده قرار است که نشست ترکیه هم برگزار شود. نشست ترکیه در ادامه طرح جدید امریکاست برای مذاکرات صلح افغانستان. تا یک سال گذشته از اسفند سال گذشته که مذاکرات در دوحه قطر آغاز شد، حدود یک سال مذاکرات بین امریکا و طالبان انجام شد. در نهایت توافقنامه بین امریکا و طالبان امضا شد که کارشناسان و آگاهان تاکید دارند که این توافقنامه نتونست امنیت را در افغانستان تامین بکنه، با توجه به اینکه خشونت ها بالعکس افزایش پیدا کرده. به هر صورت کارشناسان تاکید دارند که نشست ترکیه در ادامه این مذاکرات می باشه و امریکا در صدد است که نشستی شبیه بن در ترکیه برگزار کنه با حضور سازمان ملل تا بتونن در قضایای افغانستان به توافقی دست پیدا کنن. به هر حال اونطور که کارشناسان میگن اختلاف نظرها جدی است بین دو طرف و ممکن است که مذاکرات طولانی بین بازیگران داخلی، بازیگران منطقوی و فرامنطقوی صورت بگیرد تا در نهایت به نتیجه برسند. همچنان در خدمتتان هستیم با ادامه این بخش خبری. گزارشی داریم از شمال افغانستان. فعالان مدنی در ولایت بلخ نسبت به نشست مسکو که در رابطه با مسئله صلح افغانستان برگزار شده دیدگاه‌های متفاوتی دارند. تعدادی از فعالان مدنی ولایت بلخ که در رابطه با نشست مسکو و اینکه نتایج احتمالی آن چه خواهد بود در مصاحبه با رادیو دری صحبت کردند و دیدگاه‌های متفاوتی را البته داشتند. همکار من کاظم حیدری گزارشی در این باره تهیه کرده است.
فعالان مدنی در ولایت بلخ نسبت به نشست مسکو که در رابطه به مسئله صلح افغانستان برگزار شده است، دیدگاه‌های متفاوت ارائه می‌کنند. تعدادی از فعالان مدنی ولایت بلخ که در رابطه به نشست مسکو و اینکه نتایج احتمالی آن چه خواهد بود، در مصاحبه با رادیو دری صحبت می‌کردند، با دیدگاه‌های متفاوت به این نشست می‌نگرند. ذبیح الله ایثار، یک تن از فعالان مدنی در ولایت بلخ، از اینکه به گفته وی کشورهای مختلف برای میزبانی از مذاکرات صلح افغانستان اعلام آمادگی میکنند و حاضرند نقش مؤثر را در این خصوص ایفا نمایند، آن را به فال نیک میگیرد و میگوید
تلاش به این است که تا کشورهای دیگر هم بتانند و فشارهایی را که در گذشته داشتند با گروه‌های مخالف حال به نوعی از اینها از باب دیپلماتیکش دنبال میکنند تا اینکه قانع بسازند طرف‌ها را و بتانند به یک صلح پایدار دست پیدا بکنند، که نمونه بارزی از این ما مسکو می‌دانیم که در گذشته هم یک نشست رهبران سیاسی افغانستان در اونجا اتفاق افتاده بود. اکنون هم این نشست یک نشست خیلی مهم و ارزنده است.
ایثار تأکید میکند که بین نشستی که در دوحه قطر میان نمایندگان دولت افغانستان و گروه طالبان برگزار شد و نشست مسکو تفاوت‌های وجود دارد که به گفته وی میتواند در روند صلح افغانستان کمک نماید.
این دو بحث و توافقنامه آمریکا ربط ندارد. در اونجا کدام آژندای از قبل ساخته شده که مثل دوحه بوده باشه وجود ندارد، بلکه این نشست را خود حکومت افغانستان مدیریت میکنه و با ابتکار حکومت افغانستان و حکومت روسیه و ترکیه اتفاق میفته. طبیعی هست که ممکن مباحثی که در نشست دوحه بود یک مقدار باز نبود، ولی در نشست مسکو و ترکیه مباحث باز و مباحث عمومی مطرح شود.
و اما خانم مهناز موزون، یک تن دیگر از فعالان مدنی در ولایت بلخ، نسبت به این گونه نشست ها و مذاکرات برای صلح افغانستان بی باور است و آن را بی نتیجه میخواند.
گفتگوهای صلح در هر کشوری که اگر برگزار میشه باز هم مثل قطر به نتیجه خواهد ماند، چون چندین گروهی از کسایی که در حکومت هستند، در حکومت افغانستان، برخ افرادی که خودشان داخل در حکومت میدانن یا در قدرت میدانن، در پی منافع شخصی خودشان هستند و به می اساس من فکر نمیکنم که نتیجه مثبتی داشته باشه. و در عین حال گفتگوهایی که در مسکو را اندازه شده هیچ نتیجه نخواهد داشت.
بانو زحل محمدی که وی نیز در مصاحبه با رادیو دری صحبت میکرد، با این که از نتایج مذاکرات صلح بین الافغانی که در دوحه کشور قطر برگزار گردیده و تا کنون کدام نتیجه ملموس و قابل قبولی را در پی نداشته است، انتقاد میکند و میگوید
گرچند که تا هنوز از مذاکره صلح نتیجه مثبت به دست نآوردیم، ولی امیدوار به این هستیم که کسانی که به حیث نماینده ما در میز مذاکره اشتراک میکنند صدای ملت را میرسانند. امید به این است که صداهایشان مستحکم باشه، امید به این است که صداهایشان پایدار باشه.
در همین حال عبدالحمید انصاری از فعالان مدنی و مسئول گروه مطالعات صلح در ولایت بلخ نیز میگوید که به نتیجه مذاکرات مسکو که بتواند با دست آورد کلان همراه باشد خوشبین نیست.
گرچه ما بسیار به نشست مسکو خیلی امیدوار نیستیم که نتیجه کلان بگیره، ولی حداقل نشست مسکو شاید بیشتر ظاهرا به خاطر ارضای همین نگاه روسیه و کشورهای منطقه باشه و حرفی اصلی و اساسی به نظر ما به ترکیه زده خواهد شد، که در ترکیه بیشتر نگاه آمریکا و غربیا در اونجا بیشتر هست.
انصاری معتقد است که زمانی می تواند مذاکرات و گفتگوهای بین المللی در رابطه با صلح افغانستان مؤثر و امیدوار کننده باشد که بجای کشورهای قدرتمند و رقبای جهانی، سازمان ملل متحد این گفتگوها و نشستها را مدیریت نماید.
یک راه نجات که برای افغانستان خیلی مؤثر است. اینجا نقش سازمان ملل هست، یعنی در این بازی های که فعلا آمریکا و روسیه دو قدرت کلان مواجه شده، به نظرم اینجا یک نظارت مافوق اینها نیاز هست که پای سازمان ملل متحد باید کشیده شود و شدت داده شود تا اینکه مدیریت این گفتمان ها بیشتر از اینکه دست آمریکا و روسیه و اینها باشه، بیشتر دست سازمان ملل باشه، به نفع افغانستان خواهد بود.
گفتنی است که هیئت مذاکره کننده افغانستان و گروه طالبان امروز در نشست مسکو شرکت نموده و قرار است کشور میزبان نیز طرح و دیدگاه‌هایش در مورد پایان یا کاهش خشونت‌ها در افغانستان و برقراری صلح دائمی در این کشور را مطرح نماید. اما این که این گونه نشست‌ها می‌تواند در کنار مذاکرات صلح دوحه برای افغانستان مفید باشد یا خیر، هنوز چیز مشخص نمی‌باشد و به گفته مصاحبه شوندگان، کنفرانسی که قرار است در آینده در کشور ترکیه برگزار گردد میتواند تا اندازه سرنوشت گفتگوهای صلح در رابطه با افغانستان را مشخص سازد. خبرنگار رادیو دری، مزار شریف.
خب، گزارش کاظم حیدری بود از مزار شریف پیرامون دیدگاه‌هایی که در ولایت بلخ است نسبت به مسئله صلح افغانستان. به هر صورت نکته مهم و کلیدی آن است که مردم افغانستان پس از 14 جنگ و هرج و مرج با توجه به چالش‌های گوناگونی که در این کشور هست، امید دارند که در سال 1400 زمینه گفتگوهای سازنده برقرار شود تا آنچه به نفع مردم افغانستان و آینده نظام سیاسی این کشور است، آزادی‌هایی که طبق قانون اساسی برای مردم در نظر گرفته شده و گفته کارشناسان باید نسبت به مسئله صلح طرف های زیدخت بتانند به نتیجه سازنده و آنچه انتظار مردم افغانستان است دست پیدا بکنند. رسیدیم به لحظات پایانی این بخش خبری. تشکر میکنم از همراهیتان. حق نگهدارتان.
نیمروز آدینهیتان به خیر و نیکی و شایزان همراه. ما از مشهد مقدس و با نشرات رادیو دری در خدمت شما سروران همراه هستیم و اما در این لحظه از عزیزانی که به مسائل اقتصادی علاقه‌مند هستند دعوت میکنیم با برنامه مجله اقتصادی همراه شوند.
مجله اقتصادی. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من سلطان علی حسینی به همراه سایر همکارانم با مجله اقتصادی این هفته در خدمت شما هستیم. در این برنامه به موضوعاتی چون آمادگی ها برای افتتاح بند کمالخان، کاهش صادرات افغانستان، جبران کسر بودجه افغانستان با اخذ وام از صندوق بین المللی پول، بررسی اوضاع اقتصادی افغانستان در سال 1399 و وضعیت اقتصادی مردم در آستانه نوروز و برخی مسائل دیگر می‌پردازیم. رئیس عمومی منابع آب در اداره ملی تنظیم امور آب افغانستان پیشتر در نشستی که با هدف بررسی اثرات بهره‌برداری از بند کمالخان در آکادمی علوم افغانستان برگزار شده بود، گفت که سرانجام پس از حدود 50 سال قرار است تا چند روز آینده این بند به بهره‌برداری برسد. فایز الرحمن عزیزی گفت این بند تا پایان سال جاری هجری خورشیدی تکمیل می شود و در دوم ماه حمل سال 1400 شاهد افتتاح رسمی آن خواهیم بود. بند کمال خان با ذخیره 52 میلیون متر مکعب آب سبب تحول اقتصادی در ولایت نیمروز و ولایت‌های اطراف خواهد شد. عبدالظاهر شکیب سرپرست آکادمی علوم افغانستان هم گفت ساخت بند کمال خان در یکی از مناطق خشک این کشور برای پیشرفت اقتصادی و حفاظت از محیط زیست یک دستاورد بزرگ است. بر اساس آمارهای اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، صادرات این کشور 22% کاهش یافته است. مسئولان این اتاق میگویند که میزان صادرات افغانستان از 1 میلیارد دلار در سال مالی 1398 به 776 میلیون دلار در سال مالی 1399 کاهش یافته است. امین بابک رئیس اطلاعات و روابط عامه اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان گفت در کنار شیوع ویروس کرونا، افزایش ناامنی ها و بی‌ثباتی سیاسی در افغانستان تجارت را از مسیر اصلی خود منحرف کرده است. میوه‌های خشک و تازه در جایگاه نخست فهرست کالاهای صادراتی افغانستان قرار دارند. بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان گفته است که بر اساس برآوردهای این اداره در سالهای گذشته 1/3 پولهای کمک شده به افغانستان حیف و میل و یا سرقت شده است. جان سابکو در اظهاراتش در کمیته نظارت و اصلاحات مجلس نمایندگان آمریکا گفت که کمک‌ها به افغانستان باید مشروط باشد. سابکو از وجود فساد گسترده و حیف و میل منابع و کمک‌های آمریکا و جامعه بین المللی به افغانستان ابراز نگرانی شدید کرد و گفت ما می دانیم که بخشی از این پولها در جاهایی که قرار بود به مصرف نرسیده است. و اظهار داشت جناح‌های مختلف در افغانستان به شمول دولت و طالبان می دانند که به کمک جهان نیاز دارند و این فرصت خوبی برای مشروط کردن کمک‌ها به افغانستان است. نثار احمد غوریانی وزیر صنعت و تجارت افغانستان که در رأس هیئتی به اوکراین سفر کرده بود با پتراشکو آهور وزیر توسعه اقتصادی، تجارت و زراعت اوکراین دیدار و در مورد گسترش همکاری‌های اقتصادی، تجارتی و زراعتی بحث و تبادل نظر کرد. وزیر توسعه اقتصادی اوکراین در دیدار با وزیر صنعت و تجارت افغانستان گفته که کشورش علاقمند گسترش همکاری‌های دو جانبه اقتصادی بین دو کشور است. آهور افزود که برگزاری نشست‌های اول و دوم کمیسیون بین‌الحکومتی اوکراین افغانستان آغازگر همکاری‌های دو جانبه در راستای گسترش همکاری اقتصادی، زراعتی، صنایع و تجارتی ترانزیتی میان دو کشور به شمار می رود. وزیر صنعت و تجارت افغانستان هم گفته که در افغانستان زمینه‌های فراوان برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف وجود دارد و سرمایه‌گذاران اوکراینی می توانند در این بخش‌ها سرمایه‌گذاری کنند. مسئولان محلی در ولایت ننگرهار در شرق افغانستان گفتند که در این ولایت سالانه 60 تن ماهی تولید می شود. قرار است فارم‌های جدید پرورش ماهی هم در این ولایت ایجاد شود که میزان تولید را افزایش خواهد داد. دعوت می کنم اظهارات همکارم محمد آصف شینواری را در این زمینه بشنوید از جلال آباد.
مسئولان اداره ولایتی ننگرهار از تولید سالانه 60 تن گوشت ماهی در این ولایت خبر دادند. سخنگوی والی ننگرهار میگوید که بر اساس معلومات اداره زراعت و مالداری ولایت ننگرهار در 183 فارم پرورش ماهی در این ولایت سالانه 60 تن گوشت ماهی تولید می شود. با گفته موصوف همچنان در ولسوالی سرخود ولایت ننگرهار یک مرکز تولید تخم ماهی وجود دارد. سخنگوی والی ننگرهار می گوید که قرار است در سال نو در منطقه عبدالخیل ولسوالی شیوه ولایت ننگرهار که در جوار دریای کنر موقعیت دارد، چند فارم پرورش ماهی و همچنان یک مرکز تولید تخم ماهی تازه ایجاد شود که با ایجاد این فارم های پرورش ماهی میزان تولید گوشت ماهی در ولایت ننگرهار نیز افزایش خواهد یافت. در حال حاضر بیشتر نیازمندی های باشندگان ولایت ننگرهار از بابت گوشت ماهی از کشور همسایه پاکستان تامین میگردد. بعضی از صاحب نظران با این باور هستند که موقعیت و آب و هوای ولایت ننگرهار برای پرورش ماهی مساعد است و در صورتی که در این سکتور سرمایه گذاری صورت بگیره، نه تنها این که واردات کشور همسایه پاکستان ختم میگردد، بلکه نیازمندی های حوزه شرق افغانستان و چندین ولایت دیگر نیز از بابت گوشت ماهی تامین می شود. بیشتر گوشت ماهی در فصل سرما و زمستان در ولایت ننگرهار مصرف داره و در این فصل سال نیازمندی به گوشت ماهی بیشتر دیده می شود و امکان صادراتش به ولایت همجوار وجود ندارد، اما با توجه به افزایش گرما نیازمندی گوشت ماهی در ولایت ننگرهار کمتر می شود. امکان صادراتش به ولایت های همجوار، کنر، لغمان و کابل پایتخت کشور بیشتر وجود دارد. عید نوروز بیشتر به خانه های یکی دیگر رفت آمد میکنند تا از گوشت ماهی نیز استفاده میکنه و به خصوص کسایی که مراسم خوشی در پیش رو دارن، مثلا نامزد هستن و یا قرار است ازدواج بکنه، اونها بیشتر در عید نوروز از گوشت ماهی و شیرینی باب استفاده میکنه و مصرف ماهی بدون شک در این ماه سال بیشتر میشه.
کشاورزان ولایت پکتیا در جنوب شرق افغانستان در نتیجه برگزاری یک جرگه قومی تصمیم قاطع گرفتند که پس از این به هیچ عنوان ماده مخدر چرس را در این ولایت کشت نکنند و به جای آن غلات بکارند. این کشاورزان از دولت هم خواستند با آنها در زمینه کشت جایگزین مواد مخدر و بذرهای اصلاح شده زراعتی کمک کند. اظهارات همکارم عزیز زاهد را در این خصوص بشنوید.
پکتیا ولایت زراعتی هستند و در این ولایت چرس به پیمانه‌ای بزرگ کشت و تولید می‌شود، اما به تازگی کشاورزان در یکی از ولسوالی‌های مهم زراعتی این ولایت، یعنی ولسوالی دازی اریوب این ولایت، فیصله کردند که چرس و کشت آن در این ولایت از این به بعد ممنوع است. البته این فیصله از سوی کشاورزان این ولسوالی بودند. دازی اریوب یکی از ولسوالی‌های کوهستانی و پوشیده از جنگل ولایت پکتیا است و کشاورزان در این ولسوالی پیش از این در زمین‌های قابل استفاده‌شان چرس می‌کاشتند. این سال شماری از باشندگان و کشاورزان این ولسوالی تصمیم گرفتند که در زمین‌هایشان چرس نکارند و به جای آن بر اساس توافق قومی غلات بکارند. احمد شاه یکی از کشاورزان در ولسوالی زازیاریوب به خبرنگاران گفت که آنان چرس نمی‌کارند و در عوض از اداره‌های وابسته، یعنی ارگان‌های دولتی، می‌خواهند که در زمینه‌های کشاورزی با کشاورزان کمک کنند، بدیل معیشت را زمینه‌سازی کنند. مردم محل میگویند که آنان از این خوشحال هستند که چنین یک تصمیم گرفته شده است و این زهر است و برای جوانان تباه کننده است و تباه کننده ملت و دولت است و دولت باید تخمهای اصلاح شده و مردم این منطقه کمک کند، چون مردم بیکار هستند و زمینهایشان هم محدود هستند. مردم محل هم از ادارات محلی یا حکومت محلی در پکتیا میخواهند که در بدیل معیشت کمک شوند و مردم به تعهد خود ایستاده و پایبند هستند و دیگر این کشت زهری در این ولایت اجازه ندارد. از طرف دیگر مسئولان ریاست زراعت پکتیا هم میگویند که تخمهای اصلاح شده گندم الی بر این ولسوالی و ولسوالی های دیگر هم فرستاده شده و به ولسوالی زازیاریوب، جایی که همین تصمیم از سوی جرگه های قومی گرفته شده، کمک ارسال شده که به زودی میان کشاورزان در این ولسوالی توزیع می شود. محمدین مومند رئیس زراعت آبیاری و مالداری ولایت ولایت پکتیا میگویند که تخم های اصلاح شده این سال به زادیاری فرستاده شده است و کشاورزان میتواند از تخم های اصلاح شده و حاصلات آن را جمع آوری کند. این تخم های بهاری هستند که حاصلات خوب دارد به گفته او و به گفته رئیس زراعت پکتیا این ریاست 29 متریک تن تخم اصلاح شده به زادیاری فرستاده است که روند تغذیه آن در این ولسوالی جریان دارد.
وزارت مالیه افغانستان اعلام کرده که مجموع کسر بودجه سال جاری مالی 37 میلیارد و 600 میلیون افغانی است که بیش از 46% آن با اخذ وام از صندوق بین المللی پول جبران خواهد شد. وزارت مالیه افغانستان یادآور شده که شرایط بازپرداخت این وام آسان خواهد بود و کسر بودجه افزون بر گرفتن وام با کمک‌ها و منابع داخلی پوشش داده خواهد شد. سقف پیشنویس سوم بودجه ملی سال مالی 1400 افغانستان بیش از 473 میلیارد افغانی است که از آن جمله بیش از 311 میلیارد افغانی بودجه عادی و بیش از 161 میلیارد افغانی بودجه توسعه است. از سیف الدین سیحون استاد اقتصاد دانشگاه کابل پرسیدیم که آیا گرفتن وام از صندوق بین المللی پول و بازپرداخت آن افغانستان را در آینده با مشکل مواجه نخواهد کرد؟
خب البته تأثیر بودجه یک امری است که همه کشورها به او معروض میشن و افغانستان دچار این کسری هست به دلیل کمبود درآمد دولتی از طریق محدودیت تجارت، محدودیت دادستت، محدودیت پرداخت مالیاتی و محدودیت کمک های بین‌المللی در شرایط کنونی. خب یگانه راهی که برای افغانستان باقی میمونه خب باید از دو منبع اینا تمویل شون، یا از طریق بانک مرکزی که استقراض کنن و یا ای که از طریق نهادهای بین‌المللی کمک دریافت کنن که کمک‌ها به هر دلیل کس کاهش پیدا کرده، و یک راه دیگه باقی مونه اخذ قرضه ها. اول نگرانی از مورد قرضه ای که از طریق بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول اینا دریافت میشه باید وجود نداشته باشه، به دلیل اینکه این قرضه ها بسیار طولانی مدت هستن و ضمناً هم با بهره بسیار کم هستن. از این بابت اگر دولت و نهادهای ما موفق شوند که اینا در جهت منابع به طور مثال درآمدزا و سرمایه‌گذاری در بخش زیرساخت‌ها اختصاص بدن، مثلا من پرداخت طولانی مدت اینا اونقدر فشار بالای بسیار منابع دولتی وارد نمیکنن. اما اگر قرار باشه که این بی توجهی صورت بگیره و زیاد اینا در جهت مثلا پروژه های زود ثمر به مصرف برسن، مثلا من پیامد خوبی برای اقتصاد نخواهد داشت. اگر دولت ها توانایی را داشته باشند که این منابع را در جهت مثلا زیرساخت های لازم ممید توسعه اختصاص بدن و ضمناً هم در جهت به اصطلاح شکل گیری اقتصاد ملی اختصاص بدن، مثلا پرداخت این دیون در حقیقت با بهره کم بسیار زیاد مفید است برای کشورها. خب شرطش همین است. از این بابت نگرانی باید وجود نداشته باشه اگر با این پیش فرضی که من مطرح کردم دولت افغانستان این ظرفیت و آمادگی داشته باشد. اما از اون جایی که این آمادگی و این ظرفیت در مدیریت سیاسی کشور سراغ نمی‌شود، اون نگرانی بجا است که کمک‌ها در جهت مقاصد اختصاص پیدا کنند که برای توسعه اقتصادی افغانستان بسیار مفید و کارآمد نباشند. خب البته از منابع داخلی باز هم میشه با یک ترفندها و فشارهایی که اینا دارند به طور استفاده شود. این معنا که از درآمد ثابت افراد، از درآمد ثابت مؤسسات و نهادها بالاخره یک مالیه را وضع بکنند، یا از محصول گمرکی با بلند بردن تعرفه گمرکی برای اخذ محصول. از این بابت اینا بسیار زیان ها و دلیلی که چرخه تورم و فعالیت های بسیار محدود اقتصادی را سبب بشه و روندی به طور سال کاهش درآمد مردم یا می انجامه. این زیان آور است از طریق منابع محدود داخلی و فشار بالای افراد کم بضاعت و کم درآمد و نهادهایی که کارا نیستند.
شنوندگان گرامی، در آخرین روزهای 1399 هجری خورشیدی قرار داریم. تلاش ها برای بهبود وضعیت اقتصادی افغانستان از سوی دولت و بخش خصوصی جریان دارد، اما برخی مسائل از جمله شیوع ویروس کرونا و محدودیت‌های ناشی از آن در سالی که پشت سر گذاشتیم، مانند بسیاری کشورها، اقتصاد افغانستان را هم تحت تأثیر قرار داد. از حسن علی فکور، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در کابل سوال کردیم که چه ارزیابی از وضعیت اقتصادی افغانستان در سال 1399 دارد.
از شروع سال 1399 مردم با یک سلسله نگرانی ها، تشویش ها مواجه بودند. شیوع مرض کرونا زنگ خطر بود و هشدار بود که خانواده ها به خوبی احساس کردند که یک سال سختی و پرمشقتی در پیش است. چنانچه دیدیم که از ابتدای سال کشور به سمت قرنطین پیش رفت، خیلی از مغازه ها، دکان ها و کارها بسته شد، تعطیل شد و مردم بیکار شدند، کار و کسبی مردم دچار مشکل شد و این وضعیت موجب شد که درآمد خانواده ها به شدت کاهش پیدا کنه. از سوی دیگر شیوع مرض کرونا نگرانی شدید را بر مردم وارد کرد و هزینه های زندگی مردم را افزایش داد، چیزه هایی که برای پیشگیری از مبتلا شدن به مرض کرونا نیاز بود اونا در بازار گران شدند، دارو، درمان و وسایلی که در این جهت به کار گرفته می شد. علاوه بر ترس و نگرانی، وحشتی که ایجاد شده بود، گرانی هم افزایش پیدا کرده بود، مواد خوراکه هم گران شده بود. محدودیتی که در بخش واردات با وجود آمد، در بخش تجارت با وجود آمد و بسته شدن مرزها فشارهایی بر مردم وارد کرد. طبق اعلانی که بانک توسعه آسیا کرده است، در سال 1399 میانگین تورم در اقتصاد افغانستان 2.5% بوده است که 2.5% نشانگر از این که همه جنس‌ها گران شده و در سال 1399 یک وضعیت گرانی در بازار وجود داشته و این گرانی بر مردم فشار وارد کرده، هزینه های مردم را بالا برده، در ضمنی که از درآمد خانواده ها کم شده بود و کاهش پیدا کرده بود، از طرف دیگر هزینه ها و مصارف مردم هم به خاطر گرانی به خصوص در بخش مواد غذایی و خوراکی افزایش پیدا کرده بود که متاسفانه این وضعیت نشانگر از اینه که سال 1399 یک سال سختی برای مردم عزیز ما بوده. مردم ما یک سال پرمشقت را سپری کردند، ناامنی و مشکلات امنیتی هم افزایش پیدا کرده بود. در مجموع سال 1399 یک سال سخت، یک سال پرمشقت، یک سال پر از تشویش و اضطراب برای جامعه ما بود. خیلی از خانواده ها عزیزان خود را از دست دادن، کار خود را از دست دادن و درآمدشان کاهش پیدا کرد و در سطح کلان هم طبق آماری که بیرون داده شده، درآمد مالی افغانستان از 13% به 10% کاهش داشته، صادرات افغانستان 28% و واردات افغانستان هم 24% کاهش را نشان می‌دهد که در نتیجه بیانگر ازیه که ما سال 1399 را یک سال خوبی نداشتیم و در این سال هم دولت و هم مردم و هم جامعه ما با مشکلات زیادی مواجه بوده. خانواده های گرامی فشار شدید اقتصادی را به دوش کشیدن و تحمل کردند. امیدواریم که پایان سال 1399 پایان همه مشکلات در زندگی مردم باشد، بخصوص در بخش اقتصادی، و ما شاهد همچو شرایط سختی از این به بعد در زندگی خود نباشیم و مردم ما همچو وضعیت بد را تجربه نکنند.
همانطور که گفته شد، سال نو را در پیش رو داریم. در افغانستان و تعدادی دیگر از کشورها به مناسبت سال نو جشنها و مراسمی برپا می شود که مستلزم خرید و تهیه برخی اقلام اضافی برای خانواده هاست. اما شرایط دشوار اقتصادی مردم افغانستان و مسائلی که طی سال پیش آمد این موضوع را هم تحت تأثیر قرار داده است. همکارم کاظم حیدری در مزار شریف از حال و هوای این روزها و وضعیت اقتصادی مردم در آستانه نوروز میگوید.
همونطور که هموطنان عزیز ما در جریان هستند، از یک طرف مسئله سال نو هست و مراسم نوروز در پیش رو هست و مردم از این بابت خیلی خوشحال و خرسندند که میتونن حداقل یکی از آیین‌های باستانی در کشورشان را تجلیل بکنن. اما از طرف دیگر متاسفانه وضعیت نابسامان اقتصادی در افغانستان خصوصاً در ولایات شمالی از جمله ولایت بلخ دست مردم را تنگتر ساخته، به خاطر از اینکه مشکلات روزگار برشان فشار میاره و نمیتونن آنطوری که باید و شاید حتی زندگی روزمرهشان و مخارج روزمرهشان تامین بکنن و زندگی روزمرهشان بگذرانن. عوامل متعدد هم دخیل هستن، از جمله ناامنی ها که متاسفانه شاهراها خصوصا راههای بندری افغانستان در شمال دچار مشکلات عدیده میکنه، هر چند وقت یک بار یا در طول مسیرها مخالفین مسلح دولت باعث از این